خطاهای شناختی در تصمیم گیری. در سال 2020 مجمع جهانی اقتصاد قضاوت و تصمیم گیری را به عنوان هفتمین مهارت از بین 10 مهارت برتر جهان معرفی کرد. این 10 مهارت عبارتند از 1. حل مسائل پیچیده، 2. تفکر نقادانه، 3. خلاقیت، 4. مدیریت افراد، 5. هماهنگی با دیگران، 6. هوش هیجانی، 7. همانطور که گفتیم قضاوت و تصمیم گیری، 8. خدمت گرایی، 9. مذاکره و 10. انعطاف پذیری شناختی. تفکر نقادانه یا critical thinking مهارتی است که از آن می توانیم در قضاوت، تصمیم گیری و حل مسئله استفاده کنیم. بنابراین لازمی تصمیم گیری درست و منطقی یادگیری این مهارت است. تصمیم گیری فرایندی است ذهنی که طی آن ما از بین 2 یا چند گزینه یکی را انتخاب می کنیم. در واقع هدف تصمیم گیری انتخاب است. ما همه دائما به جز در مواقع خاص مانند خواب در حال انتخابیم. از ساده ترین آنها مانند انتخاب لباس برای پوشیدن تا سخت ترین و سرنوشت ساز ترین انتخاب ها مانند انتخاب همسر. حتی زمان استراحت ما انتخاب می کنیم که به چه موضوعی فکر کنیم. ما همچنین جهان بینی و نحوه زندگی کردن خودمان را انتخاب می کنیم. زندگی یعنی تصمیم گیری و انتخاب. نوع تصمیم و نحوه تصمیم گیری مسیر زندگیمان را تعیین می کند. ما نه تنها برای خودمان بلکه برای دیگران هم تصمیم می گیریم. والدین برای فرزندان، معلم‌ها برای دانش آموزان، پزشکان برای بیماران، قضات برای متهمان و مدیران برای کارمندان. مدیر می تواند کارمندی را اخراج و فرد دیگری را به جایش استخدام کند. پزشک ممکن است با تشخیص نادرست بیماری فردی را به کام مرگ ببرد. معلم نیز می تواند با نوع رفتار و نحوه تدریسش دانش آموزان را بی انگیزه و دل سرد کند و قاضی هم ممکن است با حکمی ناعادلانه بی گناهی را پای چوبه دار ببرد. بنابراین با یک خطا در تصمیم گیری می توانیم مسیر زندگی خودمان یا دیگران را تغییر دهیم. ما نه تنها برای خودمان و برای دیگران تصمیم می گیریم بلکه درباره تصمیم های دیگران هم قضاوت می کنیم. چه می خورند، چه می پوشند، کجا می روند، چطور زندگی می کنند و و و. بنابراین قضاوتمان درباره رفتار و باورها و نحوه زندگی دیگران بر تعاملاتمان با آنها تأثیر گذار است. از این رو باید مراقب باشیم منطقی، هوشمندانه و منصفانه درباره تصمیم‌هایشان داوری کنیم. ما روزانه هزاران تصمیم می‌گیریم. چه وقت بیدار شویم، چه بخوریم، چگونه بخوریم، با چه کسی غذا بخوریم، کجا غذا بخوریم، چه بنوشیم، چه بپوشیم، با چه وسیله‌ای سر کار برویم. نتایج این تصمیم‌ها ما را ترغیب می‌کنند که آنها را تکرار کنیم یا از ادامه دادنشان منصرف شویم. بنابراین تصمیم گیری یعنی انتخاب و بررسی نتایج آن. اگر نتیجه انتخابمان مثبت بود آن را تکرار می کنیم و در صورتی که نتیجهش منفی بود انتخاب مجدد آن را غیر عقلانی می دانیم. تصمیم گیری به شیوه های گوناگون و در حالت های مختلف صورت می گیرد. مثلا با قرعه کشی، با رای گیری، با بالا انداختن سکه، با عصبانیت، با خونسردی، شهودی، شانسی، شتاب زده، با مشورت یا با تفکر. حالت و شیوه تصمیم گیری در نتیجه آن بسیار مؤثر است. البته یادآوری این نکته لازم است که ما در همه موقعیت ها نمی توانیم با تفکر و مشورت تصمیم بگیریم. گاه لازم است بدون استدلال و تفکر فوراً تصمیم بگیریم، وگرنه فرصت را از دست می دهیم. تصمیم ها را می توان به چند نوع دسته‌بندی کرد. تصمیم های بد و تصمیم های خوب، یا تصمیم های بلند مدت، تصمیم های میان مدت و تصمیم های کوتاه مدت. نتیجه تصمیم های بد آسیب رساندن به آزادی، آسایش و سلامت خودمان یا دیگران است. مانند تصمیم به سیگار کشیدن، ورزش نکردن یا درس نخواندن، در حالی که نتیجه تصمیم های خوب احترام به حقوق دیگران و در جهت منافع خودمان است. مانند سیگار نکشیدن، ورزش کردن و درس خواندن. تصمیم های کوتاه مدت و میان مدت زمینه را برای تصمیم های بزرگ یا بلند مدت فراهم می کنند. دانیل کانمان در کتاب تفکر سریع و کند دو نوع سیستم فکری را معرفی می کند و درباره آنها توضیح می دهد. سیستم یک و سیستم دو. در سیستم یک تفکر سریع، غیر خودآگاه، شهودی، احساسی و بدون تأمل است. در حالی که در سیستم دو تفکر کند، آگاهانه، منطقی و نقادانه است. ما در تصمیم گیری ها می توانیم از هر دو نوع سیستم استفاده کنیم. در سیستم یک از میانبرهای ذهنی استفاده می کنیم که معمولاً خطاپذیرند و نتایج ناخوشایندی دارند. اما در سیستم دو چون آگاهانه و با تأمل تصمیم می گیریم، اغلب نتایج خوبی به دنبال دارند. برای مثال فرد باید در انتخاب همسر از سیستم دو استفاده کند. معمولاً اگر بر اساس سیستم یک انتخاب کند یا به طلاق می انجامد یا زندگی پرتنشی خواهد داشت. آمار طلاق نشان می دهد که افراد در انتخاب همسر عجولانه و با سیستم یک تصمیم گرفتند. یادآوری این نکته ضروری است که تمام تصمیم های خوب نتایج خوب ندارند و تمام تصمیم های بد هم نتایج بد ندارند. تصمیم خوب با نتیجه خوب تفاوت دارد. برای مثال ممکن است شما پولتان را در جایی درست سرمایه گذاری کنید اما نتیجهش مطلوب نباشد و برعکس. یا در انتخاب همسر ممکن است از سیستم دو استفاده کنید اما عاقبتش تلخ باشد. در واقع بین تصمیم گیری و نتیجه آن اتفاقات زیادی می افتد. گاه لازم است در لحظه بحرانی تصمیم گیریتان را متوقف کنید و به پیامدهایش بیشتر بیندیشید. آگاهانه به جنبه های اخلاقی و عمومی تصمیمتان بیشتر بیندیشید تا به منافع شخصی. همچنین به فرایند تصمیم گیری فکر کنید، نه به نتیجه قطعی و نهایی آن. مهم آن است که منطقی و سنجیده تصمیم بگیرید. در فرایند تصمیم گیری ممکن است با موانعی مواجه شوید. سعی کنید با شناسایی این موانع راه را برای انتخاب نهایی هموار کنید. برخی از این موانع عبارتند از 1. نداشتن اطلاعات کافی. اگر اطلاعات کافی نداشته باشید نمی توانید به طور مؤثر تصمیم بگیرید. لازمه تصمیم خوب اطلاعات کافی است. 2. داشتن اطلاعات زیاد. اطلاعات زیاد هم گیج کننده است و وضعیت را برای تصمیم گیری درست دشوار می کند. گاه به این وضعیت دیسیژن پارالیسیس یا فلج تصمیم گیری نیز می گویند که باعث می شود تصمیم گیری به تعویق بیفتد. 3. تعداد افراد تصمیم گیرنده. تصمیم گیری گروهی بسیار دشوار است، زیرا هر کس دیدگاه و ارزش‌های خودش را دارد و با اینکه دانستن این دیدگاه‌ها در تصمیم گیری گروهی بسیار مهم است، اما مانعی برای تصمیم گیری است. 4. منافع و تعلقات شخصی. گاهی روند تصمیم گیری تحت تأثیر منافع و تعلقات شخصی قرار می گیرد. این منافع و تعلقات معمولاً بیان نمی شوند، اما می توانند مانع مهمی در فرایند تصمیم گیری باشند. همچنین از آنجا که به طور آشکار مطرح نمی شوند، تشخیص آنها هم بسیار دشوار است. در مواردی تصمیم های بد از شیوه تصمیم گیری نشأت می گیرند. یعنی اطلاعات درست و مناسب انتخاب و به دقت ارزیابی نشده اند. اما در بسیاری موارد منشأ تصمیم گیری نادرست ذهن غیر خودآگاه تصمیم گیرنده است. یعنی فرایندهای نادرست و غیر خودآگاه ذهن انسان در تصمیم گیری مزاحمت ایجاد می کنند. به این فرایندها خطاهای شناختی یا سوگیری های شناختی می گویند که موانع محکمی در فرایند تصمیم گیری سنجیده ایجاد می کنند و اجازه نمی دهند تصمیم گیرنده درست تصمیم بگیرد. در واقع خطاهای شناختی با تصمیم گیری پیوند خورده اند. خطاهای شناختی خطاهایی اند که ذهن در فرایند تصمیم گیری به طور نظاممند، غیر خودآگاه و خودکار مرتکب می شود. و اینجاست که اهمیت شناسایی خطاهای شناختی روشن می شود. کاری که ما اینجا قرار انجام بدیم. مفاهیم پایه و سؤال‌های اساسی. شناخت: به فرایند ذهنی که حاصل آن فهم و دانش است شناخت می‌گویند. شناخت زمانی حاصل می‌شود که ذهن پس از دریافت اطلاعات و محرک‌ها با مشاهده، تجربه، توجه، تعامل، یادگیری، یادآوری، حواس پنجگانه و غرایز آنها را پردازش کند. در فرایند پردازش، ذهن اطلاعات جدید را با اطلاعات قبلی مقایسه می کند و سپس آنها را تحلیل و یک پارچه می کند و به آنها نظم می دهد. در این فرایند ممکن است اطلاعات جدید جایگزین اطلاعات قبلی شود. در آخر، ذهن با تکرار، ربط دادن، تغییر شکل و طبقه بندی اطلاعات آنها را از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل می کند که در این صورت شناخت یا دانش جدید شکل می گیرد. دانش جدید در جایی از مغز نگهداری می شود که به آن حافظه می گوییم. از شناخت در فرایند تفکر مانند تصمیم گیری، قضاوت، برنامه ریزی، حل مسئله و استدلال که عملکردهای عالی ذهنند استفاده می شود. شناخت تمام جنبه های زندگی من را تحت تأثیر قرار می دهد. نحوه تعاملات و ارتباطات اجتماعی و درک محیط از شناخت نشأت می گیرند. همچنین با شناخت می توانیم دانش و مهارت های جدید را بیاموزیم و خاطرات من را به یاد آوریم. شناخت به ما کمک می کند تا بتوانیم جهان را درک کنیم، دیدگاه ها و احساسات من را شکل دهیم و اطلاعات و محرک ها را تفسیر کنیم. زمانی که اطلاعات و محرک ها را تفسیر می کنیم، پرسپشن یا ادراک شکل می گیرد. عوامل متعددی از جمله ژنتیک و تجربه در شکل گیری شناخت نقش دارند. در حالی که شما نمی توانید عامل ژنتیک را در فرایند شناخت تغییر دهید، می توانید کارهایی را انجام دهید تا بتوانید توانایی و کیفیت شناختتان را به حد اکثر برسانید. مثلا به سلامتتان توجه کنید. سبک زندگی شما مانند نوع غذا، ورزش منظم، تفریح و نوع تفکر می تواند در عملکرد شناخت شما مؤثر باشد. نقادانه بیاندیشید. یعنی پیش‌فرض‌هایتان را مورد تردید قرار دهید و از خودتان درباره افکار و عقایدتان سوال کنید. کنجکاو باشید و به یادگیری ادامه دهید. چند کار را همزمان انجام ندهید. در حالی که انجام دادن چند کار به طور همزمان می تواند به کارها سرعت ببخشد، اما تحقیقات نشان می دهند که این کار واقعاً بهره‌وری و کیفیتشان را کاهش می دهد. یادآوری این نکته مهم است که فرایند شناخت پیچیده و اغلب ناقص است، چون در مسیر آن تله‌هایی وجود دارند که اگر از آنها آگاه نباشیم در دامشان می افتیم. یکی از این تله‌ها خطاهای شناختی است. خطاهای شناختی. آیا این ادعا درست است که ذهنمان به ما کمک می‌کند تا همیشه درست تصمیم بگیریم؟ خیر. ذهن ما خطا پذیر است و حتی نمی‌فهمیم چه وقت و کجا خطا می‌کند. خب نخست این که ذهن شما به خاطر خطاهای شناختی جانبدارانه تصمیم میگیرد. پس ذهن شما از چیزهایی مشخص جانبداری میکند و اغلب وادارتان میکند تصمیمهایی بگیرید که بیشتر به شما ضرر میرسانند تا سود. ذهن به ما کمک میکند تا در طول روز درست تصمیم بگیریم. مثلا در مسیر درست برای رسیدن به محل کار رانندگی کنیم، با افراد مهربان باشیم، در زمان مناسب غذا بخوریم، با افراد تصادف نکنیم و و و. اما گاهی مانند ربات‌های هوشمند خراب شده در فیلم‌ها عمل می‌کند. مثلا در یک چشم هم زدن محاسبات زیادی را انجام می‌دهد و اشتباه تصمیم می‌گیرد. در واقع گرفتار خطای شناختی می‌شود. گفتیم که به خطای نظاممند، غیر خودآگاه و خودکار تفکر که به نحوه پردازش و تفسیر اطلاعات درباره افراد و جهان مربوط می شود و در تصمیم گیری و قضاوت‌های من اثرگذار است، خطای شناختی می گوییم. دانیل کانمن و آموس تورسکی در سال 1972 برای اولین بار مفهوم خطای شناختی را معرفی کردند. بعد از آن محققان تعداد بیشتری از خطاها را که در تصمیم گیری مزاحمت ایجاد می کنند معرفی و توصیف کردند. این مزاحمت ها در رفتارهای اجتماعی، اقتصاد رفتاری، شناخت، تحصیل، مدیریت، طبابت، تجارت و امور مالی مشاهده می شوند. در تصمیم گیری و قضاوت ما تمایل داریم فکر کنیم تمام اطلاعاتی را که در دسترس داریم به طور منطقی و عینی تحلیل و ارزیابی می کنیم، اما متاسفانه گاهی خطاهای شناختی ما را فریب می دهند و باعث می شوند بد قضاوت کنیم و عجولانه تصمیم بگیریم. خلاصه خطای شناختی یعنی انحراف نظاممند و غیر خودآگاه از عقلانیت که طبعا به تصمیم گیری، انتخاب و قضاوت نادرست منتهی می شود. اگر شناخت را تلاش فرد برای ایجاد تصویری ذهنی از جهان بیرون تعریف کنیم، خطاهای شناختی باعث می شوند ذهن تصویری نادرست، ناقص و مبهم از جهان ترسیم کند. ذهن این خطاها را به طور نظاممند، غیر خودآگاه و خودکار در زمان پردازش و تفسیر اطلاعات انجام می دهد. منظور از نظاممند، غیر خودآگاه و خودکار این است که به طور منظم و در سطح غیر خودآگاه ذهن اتفاق می افتد و ما به آنها فکر نمی کنیم. مثلا تنفس عملی غیر خودآگاه، خودکار و نظاممند است. ما در خواب یا بیداری به طور منظم و ناخودآگاه نفس می کشیم و به آن فکر نمی کنیم. اما می توانیم آگاهانه به مدت چند ثانیه نفسمان را حبس کنیم. همانطور که می توانیم آگاهانه و با اراده برای مدت کوتاهی نفسمان را حبس کنیم، می توانیم با اراده و آگاهی تبعات خطاهای شناختی را نیز کاهش دهیم. سیستم یک و سیستم دو تفکر. دانیل کانمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2002، در کتاب تفکر سریع و کند دو نوع سیستم تفکر را توضیح می دهد. سیستم یک تفکر سریع و سیستم دو تفکر کند. در تفکر سریع یا سیستم یک ما در برابر محرک ها فورا نتیجه می گیریم و عکس‌العمل نشان می دهیم. در حالی که در تفکر کند یا سیستم دو با تأمل اطلاعات را پردازش می کنیم و سپس نتیجه گیری می کنیم. زمانی که لازم نیست اطلاعات را تحلیل و پردازش کنیم، سیستم یک فعال است. به عبارت دیگر در تفکر سریع شهودی و ناخودآگاه فکر می کنیم. تمام احساسات و هیجانات ما از سیستم یک نشأت می گیرند. در سیستم یک ما به طور طبیعی از تفکر زیاد برای تصمیم گیری پرهیز می کنیم. خلاصه سیستم یک سریع، شهودی، هیجانی، بی تأمل و بسیار خطاپذیر است. برای مثال وقتی از شما میپرسم 10 به اضافه 10، آیا اونو تو ذهنتون محاسبه میکنید؟ نه، بلافاصله میگید 20. تشخیص چهره برادرتون، گفتگوی صمیمانه با بهترین دوستتون و ترمز گرفتن بیدرنگ زمانی که کسی ناگهان جلوی ماشینتون میپره، اینها نمونه هایی از تفکر سریع اند. در مقایسه با سیستم یک، فرد در سیستم دو کند اما منطقی و متفکر است. اگر شما به زمان نیاز دارید تا اطلاعات را پردازش و تحلیل کنید و به نظرات موافق و مخالف توجه کنید، سیستم دو این کار را انجام می دهد. در واقع تفکر نقادانه با سیستم دو همساز است. خلاصه فرد در سیستم دو آهسته، آگاه، با ملاحظه، منطقی، متفکر و پرتلاش است و نقادانه می اندیشد. چند مثال. حاصل ضرب 37 ضرب در 23. آسون نیست، نه؟ سرمایه گذاری، انتخاب همسر، انتخاب رشته تحصیلی، تلاش برای اختراع یک محصول جدید و شروع کسب و کار و نظایر اینها. اینها با سیستم دو انجام می گیرند. نظریه فرایند دوگانه یا دوال پروسس تئوری یک نظریه بنیادی در روانشناسی شناختی است. این نظریه میگوید انسان دو نوع تفکر یا سیستم شناختی مجزا برای تصمیم گیری دارد. سیستم یک و سیستم دو. سیستم یک در شرایطی که با کمبود وقت مواجهیم و باید تصمیم‌های ناگهانی بگیریم مفید است. برای مثال هنگامی که فردی ناگهان جلوی ماشین ما میپرد باید بدون تأمل ترمز بگیریم. در این حالت ذهن بر اساس سیستم یک عمل میکند. اما سیستم دو به تلاش فکری نیاز دارد و تا زمانی که ما آن را انتخاب نکنیم اثر بخش نیست. زمانی که سیستم دو درگیر است عقلانی و منطقی تصمیم میگیریم. حتی اگر شما در رشته‌ای متخصص باشید ذهنتان به همین شیوه عمل میکند. خطاهای شناختی معمولاً از سیستم یک نشأت میگیرند. با این حال سیستم دو هم میتواند منشأ خطاهایی مانند تفکر بیش از حد یا خطای تأیید یا تضاد انتخاب باشد. در این خطاها تصمیم گیری دشوار است و حتی ممکن است به تعویق بیفتد. میانبر ذهنی. میانبرهای ذهنی یا روشهای اکتشافی فرایندهای فکری هستند که میتوانند حل مسئله و قضاوتهای احتمالی را آسان کنند. با استفاده از این میانبرها ذهن مسیر کامل را برای تصمیم گیری، حل مسئله و قضاوت طی نمی کند و طبعاً به دنبال کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به مقصد، راه حل و نهایتاً انتخاب است. در واقع در میانبرهای ذهنی ذهن در فرایند تصمیم گیری برای تفکر توقف نمی کند و در نتیجه روش‌هایی را کشف می کند تا با آنها بتواند سریع تصمیم بگیرد. این راهبردهای کلی یا قواعد سرانگشتی (rules of thumb) بار شناختی را کاهش می دهند و می توانند برای قضاوت‌های سریع مؤثر باشند، اما اغلب به نتایج نادرست و نامعقول منتهی می شوند. چون در زمان تصمیم گیری و قضاوت با محدودیت زمان و اطلاعات مواجهیم، به میانبرهای ذهنی اعتماد می کنیم تا به ما کمک کنند که به جهان معنا ببخشیم. برای مثال در تخمین زدن فاصله مغز ما اغلب از روش اکتشافی استفاده می کند که شفافیت را با نزدیک بودن شیء برابر می داند. هرچه شیء واضح تر دیده شود ما آن را نزدیک تر به خود می دانیم. هرقدر شیء مبهمتر دیده شود فکر می کنیم که باید از ما دورتر باشد. اما اگر بخواهیم فاصله بین اشیا و خودمان را دقیق تعیین کنیم باید از ابزارهای اندازه‌گیری استفاده کنیم. میانبرهای ذهنی ابزارهای شناختی اند که برای ذخیره زمان و انرژی مفیدند و فرایند تصمیم گیری را تسهیل می کنند. بدون میانبرها ذهن فلج می شد به طوری که حتی نمی توانست ساده ترین مسائل را حل کند. اما هرچه جهان پیچیده تر می شود میانبرهای ذهنی فراگیرتر می شوند. بنابراین در تمام موقعیت ها ما از میانبرهای ذهنی استفاده می کنیم. مثل این میانبرهای ذهنی با تماس دست به پیشانی تب را تشخیص می دهیم. گریه نوزاد را نشانه گرسنه بودن او تفسیر می کنیم. پوشیدن لباس سیاه را نشانه عزادار بودن فرد فرض می کنیم. نمره 20 دانش آموز را نشانه هوش زیاد او می دانیم. برای پریدن از ارتفاع به طور ذهنی ارتفاع سنجی می کنیم. و یا روشن شدن چراغ سوخت ماشینمان را نیاز به سوختگیری می‌دانیم. نکته مهم درباره میانبرهای ذهنی این است که آنها همیشه اشتباه نمی‌کنند. عملاً در بسیاری از مواقع آنها می‌توانند درست پیش‌بینی کنند و خوب تصمیم بگیرند. اما حتی اگر با استفاده از میانبرهای ذهنی نتیجه هم مطلوب باشد، با روش منطقی به دست نیامده است. زمانی که ما از میانبرهای ذهنی استفاده می‌کنیم، اطلاعات مهمی را نادیده می‌گیریم و اطلاعاتی را که گاه کمتر تناسب دارند، بیش از حد ارزش‌گذاری می‌کنیم. از این رو، زمانی که تصمیم گیری بر اساس میانبرهای ذهنی باشد، هیچ دلیل منطقی و موجهی از آن حمایت نمی‌کند. میانبرهای ذهنی زمانی نگران کننده‌اند که در سیاست، در علم و در اقتصاد از آنها استفاده شود. گاهی سیاستمدارها، مدیران آموزشی یا اقتصاددانها برای تصمیم گیری از میانبرهای ذهنی استفاده می کنند. بنابراین لازم است این افراد فهم جامعی از خطاهای شناختی و روشهای اکتشافی داشته باشند تا بتوانند منطقی تر تصمیم بگیرند. رای دهندگان نیز از این میانبرها برای رای دادن استفاده می کنند. تصور کنید در قبیله 100 نفره زندگی می کنید و اعضای این قبیله تصمیم می گیرند از بین 100 نفر یکی را به عنوان رهبر قبیله انتخاب کنند. شناخت کسی که می خواهید به او رای بدهید از بین 100 نفر کار آسانی است، چون تعداد افراد بسیار اندکند. اما اگر بخواهید در کشوری با جمعیت 100 میلیون نفر فردی را به عنوان رهبر یا رئیس جمهور انتخاب کنید، چاره ای نیست جز اینکه از میانبرهای ذهنی استفاده کنید. در واقع ما همیشه با استفاده از میانبرهای ذهنی درباره سیاستمداران و افراد مشهور قضاوت می‌کنیم یا از آنها پیروی می‌کنیم، چون شناخت اندکی از آنها داریم. در سال 1974 دانیل کانمن و آموس تورسکی در مقاله‌ای تحت عنوان قضاوت در شرایط عدم قطعیت، میانبرهای ذهنی و پیشبینی‌ها، سه نوع میانبر ذهنی متفاوت را معرفی کردند. میانبر ذهنی دسترسی، میانبر ذهنی همانندی و میانبر ذهنی لنگراندازی. هر یک از این میانبرها با هدف کاهش تلاش ذهنی در تصمیم گیری صورت می‌گیرد. و چه اشتراک تمام میانبرهای ذهنی این است که این امکان را فراهم می‌کنند تا ما به طور خودکار و بدون تلاش فکری زیاد واکنش نشان دهیم. به هر سه این میانبرها در ادامه این کتاب خواهیم پرداخت. به طور خلاصه، خطاهای شناختی الگوهای فکری‌اند که نتایج نامعقولی به دنبال دارند، اما میانبرهای ذهنی رویکردهای عملی‌اند که از آنها برای حل مسئله، محاسبه و تفسیرها با بهترین پیش‌بینی‌هایی که درست بودنشان تضمینی نیست استفاده می‌شوند. در واقع بسیاری از خطاهای شناختی از میانبرهای ذهنی نشأت می‌گیرند. میانبرهای ذهنی به حل مسئله و فرایند تصمیم‌گیری سرعت می‌بخشند، اما خطاپذیرند. در نتیجه ممکن است بد تصمیم بگیریم، غیر منصفانه قضاوت کنیم و پیشبینی ما نیز نادرست باشد. به علاوه ممکن است میانبرهای ذهنی به کلیشه سازی و تعصب بیانجامند. افراد از میانبرهای ذهنی برای طبقه بندی هم استفاده می کنند و اغلب اطلاعات مناسب و کافی را نادیده می گیرند. در نتیجه کلیشه هایی می سازند که با واقعیت هماهنگ نیستند. آگاهی از میانبرهای ذهنی و خطاهای شناختی و پیامدهای بالقوه‌شان میتواند به ما کمک کند که از آنها اجتناب کنیم و بهتر و درست‌تر تصمیم بگیریم. دانیل کانمن میگوید سیستم یک و سیستم دو هر دو خطاپذیرند، در حالی که سیستم یک به خطاهایی که به میانبرهای ذهنی ربط دارند منجر می شوند، سیستم دو به خطای تأیید می انجامد. راجع به خطای تأیید هم مفصل صحبت خواهیم کرد. در واقع سیستم یک و سیستم دو همدیگر را تکمیل می کنند. با سیستم یک و دو می توانیم منطقی تر و عقلانی تر تصمیم بگیریم، یعنی نه تنها نباید به طور خودکار و بدون تأمل قضاوت کنیم، بلکه نباید با جمع‌آوری اطلاعات و شواهد زیاد و تحلیل بیش از حد بیش از اندازه فکر کنیم، چون به خطای تفکر بیش از حد دچار می‌شویم. بنابراین با تلاش فکری متناسب و متعادل می‌توانیم پیامدهای منفی خطاهای شناختی را کاهش دهیم. اما چرا باید خطاهای شناختی را بشناسیم؟ خب گفتیم خطاهای شناختی انحراف نظاممند از عقلانیتند که به علت نحوه عملکرد سیستم شناختی ما اتفاق می‌افتند و در نتیجه باعث می‌شوند در فرایند تحقیق، ارزیابی، تفسیر، انتخاب، ارتباط، استدلال، ادراک، شناخت، یادآوری، قضاوت و تصمیم‌گیری انحراف و اخلال ایجاد کنند. برای مثال توهم شفافیت، این یکی از خطاهای شناختی است که سبب می‌شود باور کنیم احساسات و افکارمان برای دیگران شفافند. بنابراین تلاش نمی‌کنیم تمایلات، خواسته‌ها و احساساتمان را به طور شفاف برای دیگران بیان کنیم. می‌توان این خطای شناختی را در روابط زناشویی مشاهده کرد. برای مثال زنی دوست دارد شوهرش به او بگوید دوستت دارم، اما شوهر می‌گوید من قلباً تو را دوست دارم و لازم نیست آن را بیان کنم. نفرین دانش یا نفرین آگاهی نیز یکی دیگر از خطاهای شناختی است که طی آن گوینده تصور می‌کند آنچه که می‌گوید برای شنونده کاملاً قابل درک است. برای مثال معلمی در حین تدریس فکر می‌کند هر چه که می‌گوید دانش آموزانش می‌فهمند یا به آن توجه می‌کنند. مادری نیز ممکن است در گفتگویش با کودک خود این خطا را مرتکب شود و خیال کند کودک باید تمام حرفایش را بفهمد. یا مثلا خطای ادراک گزینشی نیز در ارتباطاتمان اخلال ایجاد می کند، مثل پدری که بین فرزندانش تبعیض قائل می شود. او گرفتار خطای ادراک گزینشی شده است و ممکن است از خطای فرزند مورد علاقش چشم‌پوشی کند، در حالی که اگر فرزند دیگرش همان خطا را مرتکب شود واکنش نشان دهد. آگاهی از خطاهای شناختی ابزاری برای خودشناسی است. همانطور که قبلا گفتیم خطاهای شناختی همیشه بد نیستند و بسیاری از آنها منشأ تکاملی داشته و باعث بقای من شدند. شناخت آنها سبب می شود بهتر خودمان را بشناسیم تا بدانیم در چه زمانها و چه مکانهایی خطا می کنیم. همچنین آگاهی از خطاهای شناختی باعث می شود با سازوکار ذهن آشنا شویم و بر آن تسلط پیدا کنیم. آگاهی از خطاهای شناختی همچنین سبب می شود دیگران را بهتر درک کنیم. هرچه بیشتر درباره سوگیری های شناختی بدانیم، بهتر می توانیم شرایط ذهنی انسان ها را در موقعیت های مختلف درک کنیم. سن، جنسیت و فرهنگ عوامل مهمی در شکل گیری خطاهای شناختی اند. مثلا برخی از خطاهای شناختی با بالا رفتن سن افزایش یافته و برخی با تجربه کاهش می یابند. جنسیت نیز عامل دیگری در شکل‌گیری خطاهای شناختی است. برای مثال به طور کلی مردان بیشتر گرفتار خطای ادراک کاذب جنسی می‌شوند. یعنی آنها خیال می‌کنند زنان هم به اندازه مردان تمایلات جنسی دارند و با مشاهده یک لبخند از جنس مخالف فرض می‌کنند که به معاشرت جنسی دعوت شده‌اند. فهم خطاهای شناختی می‌تواند توان مدیریت زندگی‌مان را افزایش دهد. مطالعه و تفکر درباره خطاهای شناختی موجب می شود که زندگیمان را بیشتر و بهتر کنترل کنیم و از تصمیم‌های ناگهانی و ناخودآگاه که باعث پشیمانی است بپرهیزیم. به عبارت دیگر از سرمایه، زمان، انرژی و فکرمان به درستی استفاده کنیم. آگاهی از خطاهای شناختی فرایند تصمیم گیریمان را منطقی تر می کند. هرچه بیشتر درباره خطاهای ذهن بدانیم کمتر اسیرشان می شویم و در نتیجه روند تصمیم گیری من منطقی تر می شود. به علاوه در هر تصمیم گیری ابعادی بررسی می شوند که شاید ما قبلا به آنها فکر نکرده بودیم. آگاهی از خطاهای شناختی درک من را از اخبار و اطلاعات افزایش می دهد. امروزه به طور شبانه روز ذهن ما با انواع و اقسام اخبار و اطلاعات بمباران می شود. شناخت سوگیری های ذهن به درک بهتر و منطقی تر از اخبار و اطلاعات کمک می کند. پیشرفت فناوری و گسترش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باعث شده هر روز حجم وسیعی از اخبار و اطلاعات به ما برسد. تشخیص اخبار و اطلاعات درست از نادرست و درک پیام‌های پنهانشان نیازمند آشنایی با سازوکارهای ذهن و تسلط بر آن است. هرچه بیشتر درباره خطاهای شناختی بدانیم، کمتر در تحلیل اطلاعات و اخبار دچار خطا می‌شویم. در نتیجه قضاوت و واکنش نادرست و نامناسب ما نیز کاهش می‌یابد. و نهایتاً اینکه آگاهی از خطاهای شناختی باعث تقویت آزاداندیشی می‌شود. یکی از پیامدهای خطرناک خطاهای شناختی تعصب است که مانع آزاداندیشی است. آزاداندیش کسی است که عقاید و باورهایش را بر مبنای عقل خودش و مستقل از اتوریته ها، یعنی افراد قدرتمند و صاحب نظر، شکل می دهد. کسی که آزاداندیش است در راه شناخت حقیقت نهایت تلاشش را می کند و گرفتار خطای تأیید نمی شود. در خطای تأیید فرد تمام اطلاعاتی را که با باورها و عقایدش سازگارند می پذیرد و تمام اطلاعاتی که باورها و عقایدش را به چالش می کشند رد می کند. خلاصه در جامعه و جهانی که سرشار از فریب و نیرنگ و تغییرات و پیچیدگی های فزاینده است و توده های عظیمی از مردم کورکورانه و با چشم و همچشمی از همدیگر یا از رهبرانشان تقلید می کنند، شناخت واقعیت ها جایگاه خاصی در زندگی من دارد. از این رو باید تلاش کنیم از خطاهای ذهن آگاه شویم و به پیامدهایشان بیاندیشیم تا مسیری درستتر و عقلانیتر را برای ادامه زندگی انتخاب کنیم. خطاهای شناختی چه پیامدهایی دارند؟ مغز ما با خطاهایی که در طول تکامل و به طور طبیعی و نظاممند انجام داده در جهت بقای انسان عمل کرده است. در واقع خطاهای ذهن برای حفظ بقای انسان بوده است. بنابراین خطاهای شناختی همیشه بد عمل نکرده اند. زمانی خطاهای شناختی مشکل ساز می شوند که در تصمیم گیری های سرنوشت ساز مانند انتخاب همسر، انتخاب شغل، تجارت، قضاوت، طبابت، ارتباطات اجتماعی، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب دوست، طلاق و نظایر اینها دخالت کنند و به تصمیم های بد، غیر عقلانی، عجولانه، سوگیرانه، اطاعت‌های کورکورانه، شناخت‌های ناقص یا تعصب بیانجامند. در این حالت خطاهای شناختی باعث می‌شوند اشتباه تصمیم بگیریم، جانبدارانه رفتار کنیم، افراد و جهان اطراف را درست نشناسیم و به طور ضعیف استدلال کنیم و عجولانه قضاوت کنیم. اما چگونه با این خطاهای شناختی مقابله کنیم؟ همانطور که گفتیم، بدترین خبر درباره خطاهای شناختی این است که ما نمیتوانیم به طور کامل از آنها اجتناب کنیم. ممکن است بتوانیم پیامدهایشان را با تمرین کاهش دهیم، اما هیچگاه قادر نخواهیم بود کاملا از شرشان خلاص شویم. مقابله با خطاهای شناختی مانند جنگ بین لشکری از توپ و تانک است با یک سپاه پیاده نظام شمشیر به دست. خطاهای شناختی مانند جلبکی که در مکانی نمناک چسبیده در ذهنمان تثبیت شده اند. هرچه تلاش کنید نمیتوانید از شرشان خلاص شوید. اما صرفاً با تمرین میتوانید پیامدهایشان را کاهش دهید. به علاوه با یک روش و راه حل نمیتوانید با همه خطاها مبارزه کنید، اما میتوانید به طور کلی از این راه ها برای کاهش پیامدهایشان استفاده کنید. 1. از آنها آگاه باشید. بهترین سلاح برای مقابله با خطاهای شناختی آگاهی از آنهاست. اگر شما از خطاهای ذهن آگاه نباشید، نمیدانید چطور در تصمیم گیری هایتان تأثیر میگذارند. بدون آگاهی توصیه های دیگر مؤثر واقع نمی شوند، اما با آگاهی شما می توانید تصمیم های شهودی و آنی را نادیده گرفته و منطقی تصمیم بگیرید. 2. در تصمیم های مهم و سرنوشت ساز از سیستم 2 تفکر استفاده کنید. ما روزانه بیشتر کارهایمان را ناآگاهانه و به طور خودکار انجام می دهیم. مسواک زدن، رانندگی کردن، راه رفتن، لباس و کفش پوشیدن، خوردن، سر کار رفتن.
در واقع در انجام این کارها سیستم یک فعال است. اگر در تصمیم‌های مهم و سرنوشت ساز مانند مهاجرت یا ازدواج نیز بر اساس سیستم یک عمل کنید، پیامدهای ناخوشایندی به دنبال خواهند داشت. بنابراین باید برای تصمیم گیری های مهم و سرنوشت ساز سیستم دو را فعال کنید. 3. تمرین کنید. هر چقدر هم تمرین کرده باشید، آیا فکر می کنید می توانید از ترسی که در رویارویی با یک شیر در ذهنتان ایجاد می شود خلاص شوید؟ هرگز. اما یک مربی سیرک چطور؟ او امکان ندارد از شیر سیرک بترسد. حال اگر او با شیر جنگل مواجه شود بهتر عمل می کند، چون در سیرک تمرین کرده است. هرچه بیشتر با خطاهای شناختی مبارزه کنید بهتر می توانید آنها را مهار کنید، اما هرگز نمی توانید آنها را کاملا از بین ببرید. هدف من هم این نیست. هدف کاهش پیامدهای منفی آنهاست. 4. بدترین و خطرناکترین خطاهای شناختی خودتان را شناسایی کنید. همه افراد به طور یکسان نسبت به همه خطاهای شناختی آسیب پذیر نیستند. برای مثال افراد برنامه ریز و متواضع از خطای شناختی اعتماد به نفس کاذب به طور ناخودآگاه دوری می کنند، اما ممکن است پشتکارشان که نتیجه منفی دارد آنها را در دام خطای هزینه هدر رفته بیندازد. بنابراین سعی کنید از خطاهای شناختی مهم خود آگاه شوید. بعد از اینکه از تمام خطاهای شناختی ممکن خود آگاه شدید، صادقانه بازبینی و بررسی کنید تا بفهمید نسبت به کدام یک از آنها بیشتر آسیب پذیرید. همانطور که شما نمیتوانید با یک استراتژی با دشمن بجنگید، نمیتوانید با یک راه حل با تمام خطاها مقابله کنید. شناسایی مهمترین خطاهای ذهنتان به شما کمک میکند آگاه باشید، به درستی و به دقت تمرین کنید و شیوه های مقابله با آنها را یاد بگیرید. 5. درباره گذشته تان خوب تأمل کنید. هرگاه کارها خوب پیش نمی رود، چه کوچک باشند و چه بزرگ، چند دقیقه درباره فرایند تصمیم گیری تان تأمل کنید. یک گام به عقب بردارید و از خودتان بپرسید آیا شما بدون تفکر کافی تصمیم گرفته اید؟ آیا می توانستید بهتر انتخاب کنید؟ آیا تصمیم ناگهانی شما به خاطر هیجانات بوده یا شرایط محیطی؟ زمانی که شما درباره کارهای کوچکتان تأمل می کنید، خطاهایتان را تشخیص می دهید. بار بعد، وقتی که می خواهید همان اشتباهات را انجام دهید، ناگهان ذهنتان می گوید کار درستی نیست و باید درباره آن خوب فکر کنید. مقابله با خطاهای شناختی فرایندی طولانی مدت است. شما نباید انتظار داشته باشید از فردا همه چیز تغییر کند، اما اگر صبور باشید و برای مقابله با آنها تمرین و برنامه ریزی کنید، به مرور زمان وضعیت بهتر می شود. و 6. تفکر انتقادی را بیاموزید. تفکر انتقادی تکنیکی مهم برای تصمیم گیری است. تفکر انتقادی یعنی فرایند جمع‌آوری، تحلیل و ارزیابی اطلاعات به شیوهی نظاممند و روشمند. اساساً این فرایند برای واضح اندیشیدن به گزینه‌هایی است که می‌خواهیم از بین آنها انتخاب کنیم. تفکر انتقادی به شما کمک می‌کند تا بهتر تصمیم بگیرید و آگاهانه انتخاب کنید. با تفکر انتقادی می‌توانید تصمیمتان را تحلیل و نتیجه آن را ارزیابی کنید. در تصمیم‌گیری نقادانه، شما باید ابتدا تصمیمتان را درست و دقیق تعریف کنید. گزینه‌ها و راه حل‌های گوناگون را در نظر بگیرید. با پرسشگری اطلاعات مناسب درست و کافی را از منابع موثق جمع‌آوری و آنها را بر اساس پیش‌فرض‌های درست تحلیل و ارزیابی کنید و تا تصمیم نهایی از قضاوت کردن بپرهیزید، یعنی عجولانه قضاوت نکنید. همچنین وقتی که نقادانه تصمیم می‌گیرید، باید از زوایای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره تصمیمتان را بررسی و پیامدهایش را پیش‌بینی کنید. در واقع غایت تصمیم‌گیری رسیدن به نتیجه و انتخاب نهایی است و برای این منظور تفکر انتقادی نتیجه و انتخاب نهاییتان را تایید می‌کند. دوستان خوبم در کانال و پادکست خانش کتاب برای انسان خردمند، فرهاد ارکانی هستم و چیزی که شنیدید مقدمه‌ای بود از کتاب 66 خطای شناختی در تصمیم گیری، پیامدها و راه حل‌ها، نوشته محمد رضا سلیمی که مجموعی از خطاهای شناختی رو با توضیحات مربوطه‌شون جمع‌آوری کرده و فکر می‌کنم خیلی خیلی لازمه که تک تکمون برای پرهیز از هر گونه سوگیری، قضاوت عجولانه، اطاعت کورکورانه و تعصب که اینا همه آفات جامعه هستند، همه اینها رو بشناسیم و راه مقابله باهاشون رو هم بدونیم و تمرین کنیم. این فصل البته بیشتر تعاریف و کلیات بود، اما از فصل بعد دونه دونه میریم سراغ شناسایی خطاهای شناختی معروف. همچنان حامی کانال خودتون خانش کتاب باشید و مثل همیشه شاد و پیروز و تندرست باشید.
React.